আলে মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জাল ফারাজ, সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জাল ফারাজহুম ওয়া লা'নাত দাইমা আলা আ'দাইহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আল্লাহুম্মা কুল্লি ওয়ালিয়্যাকা আল-হুজ্জাত ইবনুল হাসান সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলা আবা'ইহি في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هر چقدر دوست داریم از یاران یاوران و بلکه سرداران امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. اگر دوست داریم پیغمبر رو خوشحال بکنیم، اگر دوست داریم شفاعت حضرت رو برای خودمون در قیامت داشته باشیم، اگر دوست داریم دل حضرت زهرا رو خرسند بکنیم، صلوات بلند بر محمد و آل محمد بفرستیم. اللهم صل محمد جلفج. شب دهم ماه مبارک رمضان است. هر شب عده زیادی از آتش نجات پیدا میکنن به برکت این ماه. هر چقدر دوست داریم جزو نجات پیدا کردگان امشب از نار جهنم باشیم و رحمت حق شامل حالمون باشد، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه دوستان عزیز و امیدواریم که طاعات و عبادات و عزاداری ها و همه افعالتون انشاءالله مرضی حق باشد، مورد قبول واقع بشود. بحثی که در محضر دوستان داشتیم بحث غیبت امام زمان بود. چند موضوع رو در این چند شب عرض کردیم. موضوعی که امشب انشاءالله میخوام خدمت دوستان عرض بکنم به منزله نتیجه اون چند شب است، لذا همه اونها مثل این میمونه که مقدمه برای بحث امشب ما باشد. موضوع بحثمون در شبهای گذشته این بود که خدای سبحان ماه مبارک رمضان و همه اعمار رو برای این جعل کرد و قرار داد که انسان از سلطه احکام تن نجات پیدا بکنه، احکام تن بر وجود او حاکم نمانند، لذا روزه نخوردن و نیاشامیدن پشت پا زدن به سلطه احکام تن است. عرض کردیم که دوران غیبت دوران عبور از احکام تن است. چرا؟ چون در دوران حضور حضرات معصومین هر کسی که میخواست خدمت حضرات برسه باید حرکت میکرد به شهری که اونها بودن، میتوانست حضرات رو ببیند. اما در دوران غیبت به ما فرمودن لا یرا جسمه، جسم حضرت دیده نمیشود، اما قلوب با نورانیت حضرت مرتبط میشود، جایگاه ارتباط قلب ها با حضرت برقرار است. امشب ایشالله میخوام این بحث رو داشته باشیم. اگر رابطه قلبی ما با امام میتونه برقرار باشه، آیا راه ساده‌ای برای این کار هست؟ یا فقط همین جوری که به صورت کلی بگیم که قلب‌ها با امام رابطه پیدا میکنند است؟ نه، راه ساده دارد، راه دم دستی دارد، راهی دارد که انسان با تمرین به سرعت میتواند محضریت امام رو درک بکند. من یه مثالی خدمتتون عرض میکنم، از راه این مثال بعداً بحث رو توسعه میدیم. این مثال این است که وقتی که یک پزشک جراح چشم رو گذاشته جلوی دانشجوهاش، داره تشریح میکنه، یه چشمی که روی میز تشریحه برای دانشجوهاش داره تشریح میکنه، میگه این مجموعه بافتهایی است که این و این و این. در مرتبه دوم چشم رو تو بدن تصور بکنیم. این چشمی که تو بدن انسان هست که زنده است، این همان چشمی است که مجموعه بافت‌ها هست، همه اون خصوصیاتی که اون به اصطلاح جراح چشم شناس بیان کرده بود رو دارد، اما علاوه بر اون خصوصیاتی دارد که اون نداشت. خصوصیاتش چی است؟ این تو تعامل با بقیه اعضای دیگر انسان است و این تو ارتباط با اینها، اگر پا هم اعصابش به هم بریزد روی چشم تأثیر دارد، اگر چشم هم آسیب ببیند رو بقیه بدن تأثیر گذار است. یه موجود زنده مرتبط با تمام اعضاست. اینم نگاه دوم در چشم. نگاه سوم در چشم رو امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید که القلب و مصحف البصر. قلب انسان یه صحیفه است، یه کتاب نانوشته است. نویسنده قلب انسان بصر انسان و چشم انسان است. اونجایی که چشم روی میز بود، عمرش چقدر بود؟ عمرش یه روز بود، چون این چشم بیرون از فضای مثلا نگهداری زود فاسد میشه. اونجایی که چشم در بدن بود، عمرش چقدر بود؟ 80 سال، 100 سال، 120 سال، انشالله برای شما 300 سال، اب نداره. اونجایی که چشم قلبی است که نویسنده قلب است، قلب انسان جان انسانه. جان انسان عمرش چقدره؟ چقدره؟ ابدیه. انسان به دنیا میاد اما پایان ندارد. خالدین فیها، خلود دارد. انسان خالد است. جان انسان خلود دارد. چشم نویسنده این جان است که میخواد ابدیت پیدا بکند. پس چشم داره ابدیت رو مینویسد. پس این چشم با نگاهش داره ابدیت رو رقم میزند. حالا یا ابدیت بهشت و صلاح است، سعادت است، یا ابدیت شقاوت و جهنم است. هر دو رو داره چشم رقم میزند. خب بابا طاهر هم خیلی زیبا گفته که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. که نشون میده که هرچه دیده بیند دل کند یاد، که نویسنده دل است دیگه. خب این ستا رو برای چی مثال زدم؟ برای این مثال زدم ما نگاهمون به اعمال صالحمون یه نگاه گسسته بریده است. یعنی چی؟ به ما میگن نماز بخونید، روزه بگیرید، انفاق بکنید، نمیدونم به فقیر رحمت داشته باشید و الی ماشاءالله کارهایی که به ما گفتن و ما انجام میدیم. اگر این کارو بکنید این ثواب رو دارد، اگر اون کارو بکنید این پاداش رو دارد، اگر این کارو نکنید اون عذاب رو دارد. اینها همه بیان شده. این تو نگاه چشم در مرتبه اوله که هر عملی یه پاداشی دارد، مثل چشمی که روی میز تشریح تو نگاه اول بود. تو نگاه دوم چشم در بدن و مرتبط با تمام اعضا بود. تو نگاه دوم عمل صالح، عمل صالح مرتبط با تمام اعمال دیگه است. یعنی اینجوری نیستش که یه عمل گسسته از عمل دیگه باشه. اگر من یه عمل خوب انجام میدم، تمام اعمال گذشته من با این عمل خوب من تحت تأثیر قرار میگیره. اگر این خوبه، خوبها رو بالا میبرد، بدها رو پایین میاره. اگر بده، خوبها رو پایین میاره، بدها رو بالا میبره. همین عمل. یعنی اینجور نیستش که یه بایگانی باشه، یه ورقی باشه بره کنار ورقهای دیگه قرار بگیره. نه، یه بایگانی است که هر عمل جدیدی که وارد میشه، چون اعمال زندن مرده نیستن، اعمال حیات دارن، همه اینها امروز مشغول تأثیرن. عمل جدید که وارد میشه با تمام اینها ارتباط پیدا میکنن. غیر از این که اونها رو بالا میاره، اثر دیگش این است که توفیق برای اعمال بعدی ایجاد میکند، که این توفیق باعث میشه انسان چند عمل دیگر رو هم موفق به انجامش میشه. یه عمل خوب که اگر این رو انجام نداده بود، هم تمام اعمالش این رتبه بالا نیامده بودن، هم اعمال سیئش پایین تر نرفته بودن، هم توفیق اعمال بعدی رو پیدا نکرده بود. از دست دادن یه عمل صالح خیلی گران تمام میشه. یه چیزیست که فقط جدا باشه. اون چشم نگاه اول بود، این تو نگاه دوم. خیلی بحث داره، من دارم مختصر عبور میکنم، اون قصدم رو بیشتر بگم. تو نگاه سوم اونجایی بود که چشم ابدیت رو رقم میزد، که نویسنده جان بود. تو عمل صالح، نگاه سوم به عمل صالح که مقصود ماست، این است که میخوایم تو غیبت، دوران غیبت چی کار بکنیم رابطمون با امام زمان قوی بشه، نزدیک بشه، لحظه به لحظه بشه. این تو این نگاه سوم ان شاءالله این رو داریم بیان میکنیم. ببینید وقتی روایات دارد که حضرت ظهور میکنند، همه میبینند که از قبل حضرت رو دیده بودن، ارتباط داشتن، اما نمیشناختن، اما ارتباط داشتن. تمثیلش هم میکنن روایت رو به جریان یوسف نبی تو روایات متعدد، که مثل جریان یوسف نبی که برادران یوسف چند بار رفتن پیش یوسف، گندم گرفتن، آمدن، اما نمیدونستن که این یوسف، ارتباط داشتن اما نمیدونستن این یوسفه، لذا رفت آمد بود اما شناختن نبود، تا اون وقتی که یوسف خودش رو معرفی کرد که من یوسفم، و اینها در حقیقت اونجا شناختن. در روایت دارد حضرت با شما تو لحظه به لحظه، شما با شماست، بر سر سفره‌های شما هست، تو رفت آمده با شما هست، تو ارتباط با شما هست، تو خانه های شما میاد، تو تمام ارتباطات شما با شما ارتباط برقرار میکند، تو کوچه و بازار و خیابان با شما رابطه دارد، اما شما نمیشناسیدش. وقتی که حضرت ظهور میکنن، همینن اینو که از قبل ارتباط داشتن، دیده بودن. چجوریست؟ آیا فقط یه شخص است؟ احتمال این که شخصم باشد هست، اما بالاترش این است که تو نگاه سوم، وقتی که اونجا فرمودن که القلب و مصحف البصر ابدیت انسان رو چشم داره می نویسد، تو نگاه سوم این است که عمل صالح ارتباط با ولی است. یعنی انسان هر عمل صالحی که انجام میده، حالا روایاتش رو عرض خواهیم کرد، هر عمل صالحی که انجام میده، تو نگاه اول این بود که هر عمل صالح ثوابی داره، تو نگاه دوم این بودش که هر عمل صالح غیر از اون که ثواب داره با تمام اعمال دیگر من هم چی میشه؟ مرتبط میشه. تو نگاه سوم این است که عمل صالح ارتباط با امام است. یعنی چی ارتباط با امام است؟ در روایات دارد که ما یه شجره طوبا داریم، که شجره طوبا این است که تنه اون در خانه امیرالمومنین است، یه درختی است، نه درخت بیرونی، دارن تمثیل ولایت رو میکنن، که درختی است که تنه او در خانه امیرالمومنین است، شاخه های او در خانه همه مؤمنین پراکنده است. هر کسی به هر عمل صالحی که چنگ میزنه، به شاخه ای از شاخه های شجره طوبا چنگ زده که اون شاخه او رو به ولایت میرساند. این شاید حدود 60-70 روایت در تا شجر توباست که این بیانات رو جاهای مختلف به صورتهای مختلف بیان میکنند. یعنی هر عمل صالحی ارتباط با کیه؟ با ولیست. هر عمل صالحی ارتباط با امام است. اگر انسان حالش این باشه، هر عمل صالحی جلوی راهش قرار میگیرد، ببینه این ارتباط با امام است، برای این مشاهده بشه آیا عمل صالح از صبح تا شب چقدر سر راه ما قرار میگیره. ارتباط با امام در دوران حضور امامان که بودن، اگر میخواست کسی ارتباط بگیره باید حرکت میکرد، میرفت مدینه، نجف، کربلا، نمیدونم کجا، تا امامان رو ببینه، درسته؟ چقدر وقت میخواست، سرمایه میخواست. اما تو دوران غیبت میگن لا یرا جسمه، مثل خورشید پشت ابر است، شخصش دیده نمیشه اما آثارش دائما همه میبینن. هر کسی هر جایی که هست، تو هر مکانی که هست، تو هر زمانی که هست، میتونه با امام مرتبط باشه. اگر انسان تو زمان عادی میخواست خدمت حضرات معصومین برسه، خب شب در خانه اونها رفتن مکروه بوده، درست نبوده، انسان میگن نره، در خانه اونها رو زدن اون موقع وقت مناسب. اما تو این رابطه نه شب مانعه، نه نیمه شب مانعه، نه صبح مانعه، نه روز مانعه، هیچ چیزی نیست. هر لحظه که انسان اراده می کند، فرمودن که مانع نیست، در خانه اونها رو در این لحظه زدن رابطه برقرار می شود. در روایات زیادی دارد، دسته های از روایاته که نشون میده هر عمل صالح ارتباط با ولیست. ولایت هم العمل الصالح، ولایت اونها عمل صالح است. اگر کسی به دنبال ارتباط با امام و زیارت و دیدار با امامه، کجا بره؟ سرشو به کدوم سمت بگردونه تا امام رو بخواد ببینه؟ چقدر هزینه کنه؟ میگه هیچی. تو اون لحظه اگر هر توجهی بکنی، هر خدمتی بکنی، هر اطاعتی بکنی، لقای امام است. همه اینها ظهور امام هست. ان ذکر الخیر، اگر نام خیر برده بشود، یاد خیری بشود، زیارت جامعه. کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه، شما اصلشید، شما فرعشید، شما اولشید، آخرشید، معدنشید، همه چیش با شماست. هر خیری ارتباط با شماست، هر شجره خیری ارتباط با شجره طوباست. در روایت دارد که تعبیر خیلی زیبایی است که می‌فرماید که هر کسی که حارث بن مالک میگه اومد خدمت امیر مؤمنان علیه السلام، حارث وقتی داشت وارد میشد اونجا دم در به اصطلاح اون قسمتی که ایوان قصر بود، که حالا قصر که میگیم نه بارگاه، یعنی همونجایی که محل حکومت امیرالمومنین بود، دمش یه دهی نشسته بودن بحث با هم میکردن که آیا مثلا قبلی ها به حق بودن نبودن، امیرالمومنین مثلا چه جوریه، میگه بحث های زیادی اینجوری بود. این اومد با یه ناراحتی، پیرمردی هم بود، ولایی بود، خیلی از اینکه مردم این حرفا چیه در نزدیک امیرالمومنین این حرفا دارن میزنن و اینها، امیرالمومنین گفت ما حارث چرا ناراحتی؟ گفت این حرفا رو زدن دلم گرفته، تعبیر روایت اینه عباشو میکشید و از ناراحتی با عصا داشت میومد. حضرت گفت مالک یه چیزی، حارث به تو چیزی میگم که خیالت از این حرفا راحت چه عبور بکنی. اونجا تعبیر روایت خیلی زیباست که اینو به شعر کردن که یا هارو حمدان من یموت یرنی من مؤمن او کافر قبلا. حارث بدان هر کسی که بخواد دنیا بره حتما ما رو میبیند، چه مؤمن باشد چه غیر مؤمن. این روایت شریف یه دونه هم نیست، تعدادی روایته. یعنی چی؟ یعنی هر کسی قبل از اینکه از دنیا بره حتما باید خدمت حضرات برسه، قبل از اینکه انسان وارد قیامت خودش بشه که مردنشه، که من ماتت فقط قامت قیامته، قیامتش به پا شده هر کی مرده. هر کسی میخواد وارد قیامت بشه حتما باید قبلش خدمت چی برسه؟ حضرات برسه. همچنان که اگر کسی میخواد قیامت نهایی به پا بشه که قیامت کبراست، حتما باید از کجا این قیامت به پا شه؟ بعد از ظهور. لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک اليوم حتی یخرج رجل من ولدی. حتما باید ظهور محقق بشه. راه ورود به قیامت، بار یافتن به سوی خدا، از طریق ولایت، غیر از این راه ندارد، امکان ندارد. چه موت شخصی باشد باید قبلش رؤیت محقق بشه، چه موت عمومی و نفخ صور باشد قبلش باید ظهور محقق شده باشد. این چه استفاده ازش میخواییم بکنیم؟ اون رؤیتی که انسان تو لحظه احتضار براش پیش میاد که دیگران نمیبینند او داره میبینه، اون رؤیت، رؤیت چشم بصری نیست، اون رؤیت قلبیه. همون رؤیتی که دو دوران غیبت به ما گفتن برای مؤمنین نسبت به دیدارشون به امام امکان پذیره، یعنی میتواند هر در حقیقت عملی رو، عمل صالحی رو که بخواد انجام بده ببینه این زیارت و لقای امام است، ببینه این بار یافتن به حضور امام است، این ظهوری از ظهورات امام است و امام همراهشه. اگر انسان با این نگاه به عمل صالح رو بیاره، با این نگاه چقدر اشتیاق انسان به عمل صالح بیشتر میشه. کجا مانع بر این که انسان خدمت امام دراز کشیده یه ذکری میگه بار یافتنه، تو ماشین سوار شده یه لبخندی به صلاح همراه ها میزنه، یک در حقیقت گفتگوی خوشی داره، بار یافتنه به حضرات، خدمت حضراته. هر رابطه‌ای که برقرار میکند رفع گرفتاری، بار یافتن خدمت حضراته. اگر کسی با این نگاه حرکت بکند از صبح تا شب میتونه با امام محشور باشد یا نه؟ از صبح تا شب امکان عمل صالح هست یا نیست؟ از صبح تا شب امکان بار یافتن به امام هست و غیبت برای این معنا میده؟ دیگه غیبت معنا نمیده. اگر اون روایاتی که میفرمایند حضرت وقتی ظهور میکنه همه میبینن که از قبل میشناختنش، کجا میشناختنش؟ کجا دیده بودنش؟ تو هر لحظه‌ای، تو هر ارتباطی، نه این که همون جلوه است، این که همون بودش، این که همون بود، ما دیده بودیم، ارتباط داشتیم ولی نشناخته بودیم. میگه عین یوسفه که با اینا بوده، سر سفره اینها هست، تو خانه ها اینها هست، همه جا امکان عمل صالح هست یا نیست؟ حضور حضرته. اگر این باور رو کردیم ارتباط با حضرت چقدر ساده میشه، چقدر کاربردی میشه. تمام شوقمون رو در لقاء با حضرت میتونیم تو هر عملی انجام بدیم. روایت شریف دارد که نحن اصل کل خیرن و من فروعنا کل برن، ما اصل هر خیری هستیم. اصل اون تنه اصلی، اون تنه توبا شاخه، اصل اون تنه، نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، همه شاخه های بر و نیکی هم شاخه های ماست، و من فرو فرو یعنی شاخه ها، و من فروعنا کل بر، همینا شاخه های ماست، و من البر از جمله نیکی ها چیه؟ میفرماید از توحید، از صلات، از صیام، نمیدونم کظم قیز، عفو از کسی که بدی کرده، هر کدوم از اینا رو که انجام بدید همه اینا چی هستن؟ فروع ماست، مرتبط با ماست، ما رو دارید میبینید. اگر انسان تو نگاهش این نگاه ایجاد بشه، حالش تو ارتباط با امام چگونه میشه؟ اصلا لحظه میشه از امام غائب باشه؟ خدا رحمت کند از آیت الله بهجت. ایشون فرمودن بعضیا تو این دنیا غیبت براشون نیست. خب اینه که نیست، امکان پذیره. بعد یه لطیف، یه مثلا مطلب لطیفی رو هم مرحوم آسد محمد حسن الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، فرمود خیلی زیباست. ایشون فرمود اگر عمل صالح لقای امام است، که هست، هر عمل صالحی لقای امام است، اگر هر عمل صالحی لقای امام است، پس صالحین یعنی کسایی که عمل صالح انجام دادن نسبتشون با امام چی میشه؟ کسانی که عمل صالح انجام دادن، شما از صبح اومدی سلام کردی، نمازی خوندی، کاری کردی، صدقه ای دادی، صالحی دیگه. آدم صالح یعنی نه این که هیچ گناه نداره، صالح یعنی که کارهای خوبم انجام داده. اگر کسی کار خوب انجام داده نسبتش با امام چه نسبتیه؟ چون دائم به زیارت امام رفته. این تعبیر ایشون این است که صالحین کسانی هستند که یه آینه ای هستند در مقابل امام، به اندازه وجودشون دارن امامو نشون میدن. حالا چقدر صالح این؟ به همون اندازه. بعضیا خیلی شفاف و عالی و کامل نشون میدن، بعضیا کدر نشون میدن، یه ذره نشون میدن، جزئی نشون میدن، اما دارن نشون میدن. اگر کسی صالحین رو و مردم رو اینجور ببینه، رابطش تو جامعه چجوری میشه؟ اگر میخواد به کسی دروغ بگه، اگر میخواد به کسی دغلی بکنه، اگر میخواد حق کسی رو ضایع بکنه، یا از اون طرف اگر میخواد احترام بکنه، اکرام بکنه کسی رو، جور میبینه داره به امام اکرام میکنه. چرا؟ چون این داره او رو نشون میده، به اندازه صلاحش داره او رو نشون میده. چقدر زیبا میشه جامعی که این نگاه توش ایجاد بشه که هر کسی داره امام رو به اندازه خودش نشون میده، به اندازه خودش داره نشون میده، تجلی اوست. لذا اسم امام زمان از کنیهاش کنیه چیه؟ ابا صالح هست. ابا صالح یعنی پدر هر صالحیه. این که امام پدر هر صالحیست، لذا در مورد امیرالمومنین و پیغمبر داریم که امیرالمومنین علیه السلام ابوا هذه الامه، ابوا یعنی پدر همه امتن. درسته ما ولد و فرزند امام زمانیم به قدری که صالح باشیم. هر چقدر انسان صالح باشد، من تبعنی فانه منی، هر چقدر کسی تابع باشد منا میشه. لذا با عمل صالح انسان به مقام چی میرسد؟ منا بودن، از اونها میشه، اونو نشون میده. اگر این باور شکل بگیره تو وجود ما، آیا میشه لحظه ای باشه امکان زیارت امام نباشه؟ میشه جایی باشه امکان دیدار امام نباشه؟ میگه نه. اگر کسی امام رو تو این حالت ها عمل صالح و صالحین دید، اون موقع مراقبش نسبت به امام و رابطه با امام چقدر قوی میشه، گذشتش نسبت به بدی های مردم چقدر ساده میشه، رحمتش نسبت به مردم چقدر زیاد میشه. هر چقدر عشق داره میخواد به امام خدمت بکنه، به مردم خدمت میکنه. اینا دارن امامو نشون میدن، اینا دارن ظهور امام، اصلا یه نگاه دیگری تو جامعه حاکم میشه. لذا به ما گفتن که غیبت معلوم نمیشه حقیقتش مگر وقتی ظهور محقق شد. وقتی ظهور محقق شد، انسان تو ظهور میبینه اه همه اینها که بوده، اون موقع تازه میفهمه چقدر از دست داده. تو روایات به ما فرمودن، اما کیه که باور کنه؟ کیه که این رو باور بکنه؟ تو اون روایتی که گفت نحن اصل کل خیرن و من فروعنا کل بر، بعد میفرماد اعداؤنا و عدونا اصل کل شرن، دشمنان ما هم اصل هر بدی هستن، و من فروعهم کل قبیحن و فاحشه، هر بدی هم به درخت اونها، به تنه اونها وصله. بعد آخرش میگه کذب من زعم انه معنا، دروغ میگه اون کسی که میگه با شما هستیم، اما و هو متعلقون به فروع غیرنا، اما چنگ زده به فروع چی؟ دشمنان ما. دروغ داره، بدی داره، دغلی داره، نیرنگ داره، حیله داره، سر کلا گذاشتن داره نسبت به دیگران، حق دیگران. میگه این تمسک کرده، چنگ زده به درخت غیر ما، دروغگوی، این ادعا داره که با ماست. کذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا. انسان تو هر قدمی که برمی داره یا به شاخه شجره ولایت وصله یا به شجره دشمنان اونها. نمیشه خالی از این دوتا باشه، اصلا امکان نداره، وسط ندارد. اینجوری است که آدم بی تفاوت باشه. یکی از چیزهای بی تفاوت این است که حق تا اون حق مطلب رو ادا نکرده، کوتاهی کرده. ان الانسان لفی خسر، انسان در حال خسرانه مگر عمل صالح. پس اگر عمل صالح نکرد در به شجره چی متمسک شده؟ به شجره دشمنان ما، چون ضایع کرده وقت رو، از دست داده وقت رو، وقت رو تلف کرده، استعداد رو به این برده. خب اگر این نگاه رو از اون نتیجه که این رابطه نظام سلطه روحه که تو نظام روحی تو دوران غیبت میخوان ما رو به این برسونن، از اون رابطه بدنی به این برسونن، انشاءالله خدای سبحان این رابطه رو در وجودمون روز به روز قوی تر بکند. خیلی روایات و اینها بود اما دیگه ازشون عبور میکنیم. امشب شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است و حضرت خدیجه سلام الله علیها حق عظیمی به گردن همه ما داره، جزو برترین زنان بهشت است همراه حضرت زهرا سلام الله علیها و آسیه همسر فرعون. این خانم ها و همچنین خواهر موسی، بعضی جاها دارد در حقیقت خواهر موسی یا مریم سلام الله علیها، این چهار بانو جزو بزرگان بهشت هستند. حضرت خدیجه سلام الله علیها در وقتی 25 سال با پیغمبر زندگی کرده، 25 سال قبل از بعثت، 15 سال و 10 سالم بعد از بعثت تا سال دهم بعثت، 25 سال کنار پیغمبر بوده در سخت ترین لحظات پیغمبر که اون 10 سالی بعثت مکه بوده. یه خانم ثروتمند که تو ناز و نعمت بزرگ شده، جز متشخصین مکه بوده، نه بین خانم ها، جز متشخصین تو کل ثروتمندان مکه بوده، یعنی با مردان ثروتمند هم ثروتمندتر بوده حضرت خدیجه. یک کسی بوده تو نظام تجاری وارد بوده، تجارت پرسود همیشه داشته، برنامه ریزی داشته. این خانومی که ثروتش، تشخصش، شخصیتش، توجه دیگران، خواستگاری دیگران از این بود، آمده خودش از پیغمبر تقاضای ازدواجم کرده با یه واسطه که من شما رو علاقه دارم و اگر مانع نداشته باشه میخوام همسر شما بشم. این خانومی که دست و سر میشکستن برای اینکه بیان خواستگاریش، خودش خواستگاری داره قبل از ازدواج که پیغمبر به عنوان اون مسئول کاروان خدیجه سلام الله علیها برای تجارت میرفت شام و بر بگرده، دو روز سه روز میمد از صبح میشست تا شب سر جاده، هنوز ازدواج نکرده بودن، اینقدر علاقه پیدا کرده بود. سر جاده میشست ببینه پیغمبر، شب که میشد دیگه ناامید میشد، برمیاد دوباره فردا صبح اول وقت میرفت علی طلوع میشه سر جاده این خانم با اون شخصیت که ببینه پیغمبر میرسه یا نمیرسه. این خانم با تمام علاقش همسر پیغمبر شده، اما وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد به دنیا بیاد، هیچ خانومی در مکه حاضر نمیشه بیاد کمکش بکنه به خاطر اینکه منتسب پیغمبر شده، تا حدی که زایمان او به امر الهی چهار خانم از بهشت میان برای همراهی با او. وقتی نزدیک وفاتش میشه به پیغمبر عرض میکند من سه چیز از شما میخوام، دو تاشو میفرماید که من میترسم خلاصه سخت کارو ممکنه تو این مدت زندگی با شما مثلا کوتاهی کرده باشم. حضرت میفرمان نه اینجور نیست. و بعد سومیشو میگه روم نمیشه به شما بگم، به فاطمه میگم که فاطمه به شما بگن. حضرت پیغمبر از اتاق خارج میشن، فاطمه رو میفرستن، به فاطمه میفرماید، مادر میفرماید که فاطمه جان من از قبر و عذاب قبر و شرایط بعد قبر میترسم. حالا این خانومی که اینجور خلاصه خدا به او سلام رسونده وقتی که پیغمبر از معراج برمیگشت، جبرئیل گفت خدا سلام میرسونه به فاطمه و سلام من رو برسون. و وقتی آمد پیغمبر پیش فاطمه و سلام خدا رو رسوند، خیلی تعبیر بلندی است که اونجا دارد که انه هو السلام، خدا سلام است، و منه السلام و الیه السلام، خدا سلام از او. سلام مثل سلام ما نیست حرف باشه، سلام اونجا یعنی تمام امنیت و سلامتی و هیچ درقد ناگواری دیگه نباشد. خدا این سلام رو به فاطمه رسونده. حالا میفرماید من از قبر و حوادث بعد از قبر میترسم، میخوام که اگر پیغمبر لطف کنن اون لباسی رو که وحی در تنشون بوده و وحی بر ایشون شده برای کفن من از اون استفاده بکنن. اما وقتی که پیغمبر مشغول تقصیر خدیجه بودن تا بعد کفن بکنن او رو، اونجا دارد که خدای سبحان کفنی رو از بهشت توسط جبرئیل. ما نمیفهمیم یعنی چی اینا، نمیفهمیم یعنی چی، واقعا نمیفهمیم، نمیفهمیم این چه مقامیست که کفن رو خدا از بهشت نازل بکند. کفن بهشتی نمیدونیم یعنی چی اصلا، نازل میکند که این رو بر تن خدیجه بپوشان که خدای سبحان میفرستد. اما من دلم میخواد اینجا یک گریزی بزنم به غسلی که امیر مؤمنان علیه السلام بر بدن فاطمه میداد. شبانه تنها در اون حالتی که بچه ها امر شده بود همه ساکت باشید تا مخفیانه این غسل انجام بشه، امیرالمومنین مشغول غسل بود، اما ناگهان تکیه به دیوار داد، ناله سر داد. اسما میگه یا علی جان، شما به همه گفتید ساکت باشن، اما اینجا ناله میکنید. اونجا دارد امیرالمومنان فرمود اسما الان دستم رسید به بازوی برم کرده زهرا که در راه دفاع از ولایت اینجور اذیتش کردم. وقتی که خواست کفن بکند نگاه کردید بچه ها کنار اتاق ایستادن، دارن با یه حسرتی به مادر نگاه میکنند. دارد کفن رو بندش رو نبست، صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم هل ام تزودوا من امکم، بیایید آخرین دیدار با مادر رو داشته باشید. یه حسن و حسین خودشون رو بر سینه مادر انداختند. اونجا دارد که مادر دو دست مادر و لقد هنت و انت و مدت یداها، دو دست زهرا از کفن بیرون آمد و این دو آقازاده رو به سینه چسباند. خطاب شد یا علی لقد بکیت ملائکت و سما، ملائکه آسمان به گریه در آمدند. این دو آقازاده رو جدا کن، حبیب مشتاق دیدار حبیبشه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون روزی که جنازه ابا عبدالله بر زمین افتاده، وقتی بچه ها میخوان به سمت جنازه بیان، اونها رو با تازیانه از جنازه دور میکنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. خدایا به حق خدیجه کبرا ام المؤمنین، ما رو در این ماه مبارک رمضان از آزاد شدگان جهنم قرار بده. خدایا دست شیطان رو از سر ما کوتاه بگردان. خدایا سایه ولایت رو همیشه بر سر ما مستدام بدار. خدایا جمهوری اسلامی رو عزت روزافزون عطا بفرما، دشمنانش رو نابود بگردان، مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و عظمت عطا بفرما. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا هر گناهی که از ما سرزده امشب به حق بزرگان و اولیائت همه را از پرونده ما محو بگردان. خدایا امام و شهدا رو سر سفره خودت مقامشون رو متعالی تر بگردان. از